بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 129، سطر 8. و ان کون المثلث المتساوی ساقین ذا زاویتین متساویتین عند القاعده فصل لا خاصتون. گفتیم که بعضی ها معتقد بودند که ذاتی در باب برهان با ذاتی باب عیسی قوطی یکیست، همونطور که ذاتی باب عیسی قوطی به معنای مقدمه، ذاتی باب برهان هم به معنای مقدمه. دیگه اون ذاتی که عرض بود و لازم لاینفک بود اون رو قبول نکردند. بعد گفتیم بعض منتسبین الی المعرفه هم کلام این گروه رو پسندیدن. توضیح دادیم که اون گوینده اصلی چنانچه بعضی از محشین تعیین کردن فرفوریست بوده، این شخصی هم که تابع شده فاضل کرمانی بوده. البته بعد از این که من در جلسه گذشته گفتم بعضی از آقایون حاشیه رو برای من نقل کردن و گفتن ما سخت تونستیم بفهمیم فاضل کرمانیست، بعد از کلاس به من گفتن نه ما سخت هم نفهمیدیم، خیلی راحت نوشته فاضل کرمانی. ما از تو پرسیم فاضل کرمانی کیه؟ شک ما در این نبود که این نوشته فاضل کرمانی نوشته یا چیز دیگه نوشته. یقینا فاضل کرمانی نوشته. شکی ما این بود که فاضل کرمانی چیه؟ این سوال از من کردن. بنابراین همون فاضل کرمانی که نوشته بوده ظاهرا درست خوندن. من گفتم به شک خوندنش فاضل کرمانی درست نبوده، به یقین خوندن فاضل کرمانی، منتها نمیدونستن چیه. خب فاضل کرمانی همین عقیده رو از فرفوریست گرفته. بعد توضیح بیشتری داده. در توضیحش این چنین گفته، گفته هر محمولی که لازم موضوع است و از موضوع منفک نمی شود ذاتی موضوع به معنای مقبم نیز هست. نمی تونید اون محمول لازم رو عرض خاص برای موضوع قرار بدید. محمول لازم حتما مقبم و ذاتی برای موضوعه. اونجایی که محمول میتواند لازم نباشد، یعنی از موضوع منفک شود، مفارق شود، گاهی برای موضوع باشد گاهی برای موضوع نباشد، اونجا رو شما میتوانید بگویید عرض خاصه. ولی اونجایی که همیشه لازم موضوعه و از موضوع منفک نمیشه، به قول اینها میگن فی کل وقتن برای موضوع حاصل است. فی کل وقتن برای موضوع حاصل یعنی منفک از موضوع نمیشه و به عبارت دیگر لازم موضوع. اون رو نمیتونید بگید عرض خاصه، اون رو باید بگید فصله، اون رو باید بگید مقوم ذاتیه. این حرف این آقا بود. این قانون کلی رو این فاضل کرمانی بیان میکنه. بعد خب قانون کلی مواردی داره، دو تا از مواردش رو مثال میزنه که در این دو مورد همه حکم کردن به این که محمول عرض خاصه. ایشون میگه نه خیر، عرض خاص نیست، فصله. طبق قانونی که خودش قبول داره میگه فصله. ایشون میگه هر چیزی که لازم لاینفک باشد، یا به عبارت بهتر هر محمولی که لازم لاینفک موضوع باشد فصل است برای موضوع، ذاتی است برای موضوع، مقوم است، عرض خاص نیست. در این دو مثال محمولی که بر موضوع مترتب میشه محمول لازم و لاینفکه، پس طبق قانون باید بگیم این محمول فصله، عرض خاص نیست، دیگران عرض خاص گرفتن گرفته باشند. این دو مثال الان میخونیم. اما مثال اول، میدونید که مثلث به چهار قسم تقسیم میشه در تقسیمی. یک قسمش مثلث قائم الزاویه است، اگر تو مثلث یک زاویه‌اش قائمه باشه اون مثلث قائمه زاویه میگن، بیش از یک زاویه هم نمیتونه قائمه باشه. تو مثلث دو تا زاویه قائمه نداریم، بیش از یک زاویه قائمه در مثلث نمیتونه وجود بگیره. علتش هم روشنه، چون مجموع زوایای سه‌گانه مثلث برابر دو قائم است. اگر شما دو تا زاویه رو قائمه کنید همین دوتا میشن برابر دو قائمه، یه زاویه سوم باقی مونه اضافه بر دو قائمه میشه، در حالی که در مثلث ما مجموع زوایمون دو قائمه است نه بیش از دو قائمه. خب پس مثلث قائم و زاویه مثلثی است که یک زاویه‌اش قائمه باشد. قسم دوم مثلث متساوی الاضلاع، هر سه ضلعش با هم مساوی باشه. قسم سوم متساوی ساقینه، دو تا ساقش مساوی است ولی قاعدش فرق میکنه، یعنی دو تا ضلعش مساویان با هم، ضلع سوم با اینا متفاوته. قسم چهارم مثلث مختلف الاضلاع، اخ مثلث مختلف الاضلاع میتونه قائم زاویه هم باشه دیگه، نمیتونه متساوی ساقین یا متساوی الاضلاع باشه. مثلث قائم الزاویه میتونه متساوی ساقین باشه، نمیتونه متساوی الاضلاع باشه، چون در قائم الزاویه اون ضلعی که مقابل زاویه قائم است که اسمش وتره، اون بلندتر از اون دو تا دیگه است، بلندتر از هر یک از اون دو تا دیگه است، حتما بلندتره. بنابراین نمیتونه این مثلث قائم الزاویه متساوی الاضلاع باشه. بله متساوی ساقین میتونه باشه که اون وترش بلند باشه، دو تا ساقی که دو طرف زاویه قائما مساوی باشه میشه. مثلث قائم الزاویه میتونه متساوی ساقین باشه، میتونه مختلف الاضلاع باشه، ولی نمیتونه متساوی الاضلاع باشه. این چهار قسم مثلث مدعی. در متساوی ساقین گفته میشود که زاویه مجاور دو ساق با هم مساوی، یعنی بین این ساق و قاعده زاویه تشکیل میشه، بین اون ساق دیگر و همین قاعده زاویه دیگری تشکیل میشه، این دو زاویه تشکیل شده هر دو با هم مساوی هستند، که هر دو زاویه ساقینند یا زاویه های موجود این در قاعده هستند، فرق نمی کنه چه بگید دو زاویه این در قاعده یا بگید دو زاویه ساق، هر دو شکیه، این دوتا با هم مساویه. این مطلب در شکل پنج مقاله یک تحریر اقلوس اثبات شده که این دوتا زاویه با هم مساویه. خب این حکم دوتا، این حکم مثلث متساوی ساقین اینطور میگه کل مثلث متساوی ساقین این موضوع ف زاویه تا ساقیه یا فزاویه تا قاعدتهی متساویه، دو زاویه دو ساقش یا دو زاویه قاعدش مساویه، زاویه رأسش نه، دو تا زاویه قاعدش با هم مساویه. این محمول، این محمول از اون موضوع جدا نمیشه، یعنی هر مثلث متساوی ساقین این حکم و این محمول رو داره. خب محمول لازمی است که از موضوع منفک نمیشه. این فاضل کرمانی طبق قاعده که جعل کرده باید این تساوی دو زاویه قاعده رو یا تساوی دو زاویه دو ساق رو باید فصل میگیره برای مثلث متساوی ساقین، و فصل هم گرفته، دیگران عرض خاصه گرفتن، ایشون میگه پس بیه. این مطلب روشنه، عبارت توجه کنید، و انه یعنی الزمهو انقال، اون پیروی از پرپوریوس ملزم کرده فاضل کرمانی رو که چنین بگوید. دو ست مطلبشو نقل کردیم، ولی مطلب بعدیش و انه کون المسلس المتصاب ساقین زازابیتین متصابیتین این دل قاعده، این که مثلث متساوی ساقین دارای دو زاویه متساوی است و اون دو زاویه متساوی همون دو زاویه اندل قاعده هستن، این محمول فصل لا خاصتون، کون المثلث اسم انست فصلون خبرشه. این که مثلث این چنین است، این چنین بودن فصل برای مثلث متساب ساقینه، عرض خاصه نیست. چرا؟ چون هیچ وقت از مثلث متساب ساقین جدا نمیشه، محمولی است که منفک از موضوع نمیشه، و محمولی که منفک از موضوع نشود مقوم از ذاتی است، فصل است، عرض خاصه نیست. پس اینم فصلون لا خاصه. طبق اون قانونی که گذاشته در این مثال ناچار شده که اونی رو که همه خاصه گرفتن ایشون فصل بگیره. مثال بعدی، مثال بعدی اینه که در هر مثلثی به هر کدوم از اون چهار قسم مذکور باشه، متساب الاضلاع باشه، متساب ساقین باشه، مختلف الاضلاع باشه، قائم الزاویه باشه، هر کدوم باشه، سه زاویه داخلیش برابر دو قائم است. مجموع سه زاویه داخلیش برابر است با مجموع دو قائمه. زاویه های داخلیش اینطوره، زاویه خارجیش فرق میکنه. هر زاویه خارجی مثلث به علاوه زاویه داخلی مجاورش برابر دو قائم است. هر زاویه خارجی با زاویه داخلی مجاور، نه با زاویه داخلی مقابل. هر زاویه خارجی مثلث با دو تا زاویه هر زاویه خارجی مثلث با دو تا داخلی مقابل مساویه، با داخلی مجاور جمع بشه دو قائمه می‌سازه. اما با الان در زاویه خارجی بس نداریم، در زاویه داخلی بس داریم. هر خط مثلث رو ادامه بدید به بیرون، یه زاویه خارجی درست میشه. این زاویه خارجی زاویه است که ادامه ضلع با یکی از اضلاع می‌سازه. شما مثلا فرض کنید یه مثلث رو ملاحظه کنید، قاعده‌شو از بیرون ادامه بدید، این قاعده با یه دونه ساق در بیرون، این امتداد قاعده نه خود قاعده، امتداد قاعده با ساق یه زاویه خارجی می‌سازه. بیرون مثلث یه زاویه درست میشه، بهش میگن زاویه خارجی. این زاویه خارجی با دوتایی که دوتا داخلی که مقابلش هستن مساوی است، با اون داخلی که مجاورش هست مجموعاً زاویه دو زاویه قائمه تشکیل میده. حالا بیان مطلب این بود که سه زاویه داخلی مجموعاً برابر دو قائمه در هر مثلثی، میخواد مختلف اضلاع باشه، متساوی الاضلاع باشه، متساوی ساقین باشه، قائم زاویه باشه، در هر مثلثی این قانون جاری است که مجموع سه زاویه داخلیش برابر است با دو قائمه. خب اینطور میشه کل مثلث دیگه مقید نمی‌کنه به متساوی ساقین یا چیز دیگه، کل مثلث میشه موضوع. فمجموع زوایاه داخلی مساوی لقائمتین میشه محمول. این محمول از این موضوع جدا نمیشه. پس به نظر فاضل کرمانی این محمول هم باید فسخ باشد، عرض خاصه نباشد، در حالی که دیگران گفتن عرض خاصه است. تساوی سه زاویه داخلی با دو قائمه مدعای دوم شکل 32 مقاله 1 تحریر اقلیدس و در اونجا ثابت میشه. مدعای دوم این شکله. این نظر ماست. نظر ما اینه که خاصه ای که بتواند مفارقت کند از نوع نداریم، ولی فاضل کرمانی میگه داریم. میگه اصلا شرط خاصه عرض خاصه بوده اینه که بتونه مفارقت کنه. از اختلاف شما ما در همین چیه
مثلا
اون بخواد بیاره الان دیگه اینطوری میشه.
تو ذهنم هست شاید مثلا بخواد کلا معنای خاصه رو مثلا
نمیتونه. نه معنی خاصه رو بده، یعنی کلیات رو خمسه بکنه، کلیات اربعه نمیتونه. نه نه میگه به اندل خاصه، عبارت قبلش در جلسه قبل خونده بودیم که آخرین عبارت ما بود، اندل خاصه مما لایمتنه مفارقتو. خاصه رو قبول داره، داره توضیحش میده. خاصه اونیست که مفارقتش جایز باشد، یعنی بتواند از معروض جدا بشه، اینو میگه خاصه میشه. ما اینو قبول نداریم، ما میگیم خاصه از معروض جدا نمیشه، ولی شما میگه خاصه از معروض جدا میشه. همونطور که عارضه عام میتونه جدا بشه، عارضه خاصه میتونه جدا بشه. یه جوری عارضه عام و خاص که کلامیشو خلط میشه. 32 مقاله 1. مدعای دوم شکل 32 مقاله 1، اون قبلی که تساوی دو زاویه قاعده مثلث متساوی ساقیمو، شکل 5 مقاله 1. این شکل 5 مقاله 1 مدعا بیشتر نداره، اما شکل 32 دو تا مدعا داره. مدعای دومش همی بود که عرض کردیم، شکل 32 مقاله 1 دو تا مدعا داره. و انه کون کل مثلث زازوایا مساویت لقام کل مثلث، میگه نه کل مثلث متساوی ساقی، کل مثلث این چنین است که صاحب سه تا زاویه است داخلی که این سه زاویه داخلی مساویت لقائمته. ان کون کل مثلث زازوایا مساویت لقائمته، این هم فصلون، فصلون خبر کونه، خبر این است. ان کون کل مثلث چنین فصلون، این کون کل مثلث محمول میشه توی این قضیه که کل مثلث فزوایاها داخلی مساویت لقائمته. این زوایاها داخلی مساویت لقائمته، این محمول میشه، کل مثلث موضوع میشه، و چون این محمول از موضوع جدا نمیشه پس این محمول فصل لا خاصته. و ان هاذهی مقومات لموضوعها، هاذهی یعنی همین دوتایی که دوتای محمولی که گفتیم و نظیر این دو محمول که از موضوعشون جدا و منفک نمیشن، اینا مقوماتن لموضوعات، لموضوعها یعنی لموضوع خودشون، مقوم موضوعشون هستن، ذاتی هستن دیگه، عارض نیستن بلو عارض خاص. خب این کلام پازل کرمانی بود. تا اینجا ما کلامشو توضیح دادیم، البته در ضمن اشکالم برش کردیم که ایشون اعراض خاصه رو باید به فصل برگردونه، و به نظر ما دیگه اعراض خاصی باقی نمیمونه، همه اعراض خاصه میشه فصل، هم کلیات خمس به هم میخوره و هم دیگه ما بعضی از اعراضیات رو باید فصل حساب کنیم. این اشکالی بود که از درون خود همین کلام این شخص در میامد، ولی تا اینجا ابن سینا نخواست برش اشکال کنه، مشیر به اشکال بود ولی اشکالی برش وارد نکرد، داشت نظرش رو توضیح میکن. از من معذالک شروع میکنه به اشکال کرد. اگر بگیم قبلش هم بالاخره با زبان اشاره بیان اشکال است، این معذالک میشه اشکال دوبار. حالا این اشکال دوبار متوجه کنید، توضیح بدم. چند تا مطلب رو این فاضل کرمانی کنار هم گذاشته و نتیجه گرفته. ولی این مطلب ها با هم تنافی دارن، ناسازگار هست. ایشون از این مطالب ناسازگار مطلوبشون نتیجه گرفته، و متوجه ناسازگاری این مطالب نبوده. حد وسط رو چنانچه در جلسه سابق یا شاید جلسه اسبق گفتیم، ایشون علت میدونه برای اکبر. در صغرا حد وسط میشه محمول، اصغر میشه موضوع، و این حد وسط ذاتی موضوع میشه و در تعریف موضوع مخص میشه. اینو این فاضل کرمانی قبول داره، ما هم قبول داریم. ولی میاد تو کبرا، تو کبرا حد وسط موضوعه، اکبر محموله، باز باید محمول ذاتی بگیره، ولی ایشون میاد سراغ موضوع، میگه موضوع ذاتی محموله. چون موضوع حد وسطه و حد وسط علته و علت منفک نمیشه، پس مثل مقبرم های دیگه است. منطقه قبلا فرفیروس اشاره کرد که ما علت پایلی و علت قایی رو کار نداریم، علت مادی و سوری رو کار داریم. علت مادی و سوری هم علت هم مقبر، یعنی ذاتی. خب ایشون حد وسط رو علت اشور میگیره، پس حکم میکنه به اینکه حد وسط ذاتی اکبر است و لاینفک از اکبر است، یا به تعبیری مقبم اکبر است، چون در تعریف اکبر عکس میشه. بعد میرسه به این که بعد این بیان میکنه که معلول مقبم علت نیست، علت مقبم معلول است، ولی معلول مقبم علت نیست. از اینجا چی نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که اکبر مقبم اوسط نیست. اوسط علت بود، اکبر معلول بود. علت رو گفت مقبل معلول هست و معلول رو میگه مقبل علت نیست. پس اوسط مقبل اکبر هست، اکبر مقبل اوسط نیست. این نظر ایشون. پس ثابت شد که اکبر مقبل اوسط نیست. ولی ایشون هر محمولی رو در مقدمات برهانی لازم موضوع و لاینفک از موضوع قرار داد و نتیجه گرفت که محمول مقدمه. تو کبرا هم اکبر مقدمه، محموله. تو کبرا اکبر محموله، پس طبق بیانیشون باید مقدم باشه. اول میگه که اوسط مقومه، یعنی علته، اکبر معلوله. بعد میگه معلول نمیتواند مقوم باشه، مقوم علت. پس نتیجه میگیره که اکبر نمیتونه مقوم اوسط باشه، اوسط مقوم اکبر هست ولی برعکس هست. این نتیجه اولیشه که اکبر مقوم اوسط نیست، ولی خب اکبر محموله، محمول لازم لاینفک هم هست. ایشون گفته بود اونجا که محمول لازم باشد لاینفک باشد میشود مقبم و ذاتی برای موضوع. پس اکبری که تا حالا فرض شد معلوله، حالا معلوم شد که مقبم است و ذاتی، چون محموله. معلول بودنش باعث میشه که ذاتی و مقبم نباشه، ولی محمول بودنش باعث میشه که ذاتی و مقبم باشه. ایشون هم اکبر رو ذاتی گرفته و مقبل، هم غیر ذاتی و غیر مقبل. این تعاپدی در کلامش گذشته از این اصلا دور لازم میاد. شما اوسط رو علت اکبر میگیرید، یعنی ذاتی، یعنی مقبل. پس اوسط رو میتونید در تعریف اکبر عکس کنید، چون مقبله و مقبل در تعریف متقبل عکس میشه. خب پس اوسط شد مقبل، اکبر چی؟ اکبر هم ذاتی شد با این بیان که گفتیم، اونم میشه مقبل اوسط. پس اوسط مقبل اکبر است از باب این که علت است، اکبر هم مقبل اوسط است از باب این که محمول لاینفکه. لازم میاد این دو هر دو مقبل هم دیگه باشن، یعنی این تو تعریف هم نقص بشه، اونم تو تعریف نقص بشه و این دو. پس کلام این وضعه منتسبین که یعنی فاضل کرمانی هم مشتمل بر تنافی تو خود کلماتی که با هم نمی‌سازن، هم مشتمل بر دوره.
این حرف واسطه که علت سقوط اکبر آن اصغر. اما یعنی چی علت اکبر کجا شده که به این نظر رسیده که حد وسط علت اکبره و بقیه میفهمون علت سقوط اکبر برای اصغر نه علت خود اکبر. سوالا ایشون میفهمون که علت خود اکبره.
بله، در برهان حد وسط علت سقوط اکبر برای اصغر هست، ولی علت خارجی برای اکبر میگن ممکنه باشه ممکنه نباشه، لزومی نداره که حتما علت خارجی باشه. ولی این گوینده حد وسط رو علت گرفته مطلقا، یعنی گفته علت برای اکبر، نه تنها علت برای سقوط اکبر برای اصغر که اونم قبول داره، ولی علت برای خود اکبر هم مدعی شده. بله، چون این اداره کرده یه دور مبتلا شده.
بعد این تعاطف خیلی آشکاره، یعنی واقعا همچه حرفی از این آقا که مثلا بزرگ آشکار مثلا دستان
جانبان که که گاهی از اوقات اشتباهات آشکار انجام میشه دیگه. آقای به طبق نقلی که ایشون داره میکنه ابن سینا میکنه، اگه نقلش تمام باشه که ظاهرا تمامه، ابن سینا ناجور نقل نمی کنه، تو خوب می فهمه خوب رو نقل می کنه. و معذالک، یعنی علاوه بر این که گفتیم خواسته رو امری می گیره که جای ظلم و فارقت هست از معروضش و نتیجهش این شد که در این دو مثالی که زدیم محمول رو خواسته نگیره، معذالک علاوه بر این فیجعل حد الاوسط علتا موجبتا للاکبر، علاوه بر این اشکالی که کردیم این اشکال رو داریم که فیجعل این بعض المنتسبین حد الاوسط رو علتا موجبتا للاکبر، حد وسط رو علت اشهر قرار داده، اونم علت تا علت موجبه. حتی یکون البرهان و برهان، یعنی بر در برهان شدن برهان این مطلب لازم است که حد وسط علت باشد برای اکبر. و یعتر پاین نظاری که کسیر ما یکون و مصابیان ذالکه، یعنی حد وسط، مساویان یعنی مساویان للاکبر، این حتما توجه کنید، ذالکه یعنی حد وسط، مساویان یعنی مساویان للاکبر. اعتراف دارد که ذالک یعنی حد وسط کثیر ما در اغلب اوقات یکون و مساویان للاکبر، اکبر چیه؟ اکبر معلوله، حد وسط علته، پس این علت مساویست با اکبر، یعنی با معلوم مساوی در صدق، مساوی در صدق، بله مساوی در صدق. حاشیه‌ای که مرحوم سید احمد علوی بر این قسمت داره اینطوره، یعنی ان ذلک الاوسط مساویان للاکبر صدقن. بعد میگه علل اکثر، این علل اکثر همون کثیرمایی است که ابن سینا گفته، به جای کثیرمای ابن سینا میگه علل اکثر. ان الاوسط ذلک، ان ذلک الاوسط مساوین للاکبر صدقا علل اکثر. علت تساویش هم مرحوم سید احمد بیان میکنه، بیان خوبیه. شما اوسط رو علت میگیرید برای اکبر، علت و معلول با هم تلازم دارند، پس هر جا علت صد کند معلول صد میکند، هر جا معلول صد کند علت صد میکند، تساوی در صد کند به خاطر علت و معلول بودن شد. لازم گاهی اهم میشه از ملزوم، اما معلول همیشه مساوی است با علت. علت علت تامه، با معلولش تساوی داره، تساوی در صدق، نه تساوی در مفهوم چیزای دیگه. یعنی هر جا که علت بیاد معلول هم میاد، هر جا معلول باشه معلوم علت هم هست، این از هم متفک نمیشن، از باب تلازمی که ما بین علت و معلول داریم. بله؟ تلازم دستاد هم همون دیگه، هر جا این صد کرد اون هم صد میکنه، یعنی هر جا این موجود اون هم موجود. تساوی در صد دو جوره، یکی این که کلی داشته باشی، دو تا کلی رو ببینید مساقشون یکیه، یکی تساوی در صد یعنی هر وقت این صد کنه اون هم صد میکنه، یه معنی دیگریست. ما این دومی داریم میگیم، هر گاه یکی صدق کنه دیگری هم صدق میکنه، نه تساوی در صدقی که شما میگید. تساوی در صدق غلطه، تساوی در صدقی که شما میگید یعنی بر هر چیزی که علت صدق میکند بر همون چیز هم معلول صدق کند، و بر هر چیزی معلول صدق میکند علت هم بر همون صدق کند. اون اینجا نمیاد، اون تساوی که شما بین دو تا کلی میبینید یعنی بر هر کلی که این صدق میکند اون کلی هم صدق کند، یا بالعکس. این تو اینجا غلطه، نمیتونید بگید بر هر چیزی که علت صدق میکنه معلول هم صدق میکنه، دو هم مغایره علت معلول. پس منظور اینه هر جا علت صدق کرد به قول شما وجود یافت، معلول هم صدق کند یعنی وجود یافت. در صدق تلازم دارن یعنی در وجود تلازم دارن، هر جا این صدق کرد یعنی موجود بود اون هم صدق کند یعنی موجود باشه.
معلول از علتش تخلق ناپذیر باشه، چرا میگیم اکثرا همچین تو میگیم معلول باشه همیشه علتش هست؟
این الان داشتم توضیح میدادم، نمیدونم چی شد قطعش کردم، اگر چه باید قطع کنم چون وقتمون شده، ولی همین مطلب من توضیح میدم بقیه بس جاد بمونه. عرض کردم لازم گاهی لازم اهمه، لازم یعنی معلول، و لازم اهم ممکنه صدق کند در حالی که اون علت خاصش صدق نمی کنه، ولی اصل علت صدق می کنه، ولی لازم خاصش ملزوم خاصش صدق نمی کنه. مثلا فرض کنید که هم مثال بارها زدم، اتاق روشنه، علت روشنی اتاق ممکنه طلوع خورشید باشه، ممکنه روشن کردن شمع و امثال زارش باشه. اگر شما طلوع خورشید رو نفی کنید روشنی اتاق نفی نمیشه، ولی اگر روشنی اتاق رو نفی کنید همه روشن کننده ها از جمله خورشید نفی میشه. در لازم مساوی مثل این که طلوع خورشید رو ملاحظه کنید با وجود نهار رو، طلوع خورشید میشه ملزوم، وجود نهار میشه لازم، این دو تا مساوی هستند، هرگاه یکی نفی میشه دیگری نفی میشه، هرگاه یکی اثبات میشه دیگری اثبات میشه. در جایی که علت و معلول مساوی هستند، یعنی لازم لازم مساویه برای ملزوم، که کثیراً این چنینه تساوی هست، اونجا که لازم اعم باشد از ملزوم تساوی نیست و صدق هم نیست، یعنی ممکنه علت صدق نکند ولی معلول صدق بکند، تساوی در صدق ندارد، کثیراً تساوی در صدق هست. چرا؟ چون لازم مساوی زیاد داریم، لازم اعم خیلی زیاد نیست، پس کثیراً ما تساوی بینه علت و معلول هست. تساوی که باشه یعنی هر وقت این صدق کند اون صدق میکند، پس هرگاه دقت کنید هرگاه حد وسط صدق کرد اکبر هم صدق کنه، چون اینطور گفتی که حد وسط و علت گرفت اکبر و معلول گرفت، هرگاه حد وسط صدق کرد اگر تساوی بین علت و معلول باشه هم یکی اهم نباشه، هرگاه حد وسط صدق کرد اکبر هم صدق کنه، پس اکبر از حد وسط جدا نمیشه، چون هر وقت این صد میکنم صد میکنه، اگه جدا نشد به قول شما میشه ذاتی مقبه، هم اکبر شد ذاتی مقبه برای اوسط، هم اوسط هم به تصریح خودتون شد ذاتی مقبه برای اوسط، اشکالی که از جدن میاد هر دو مقبه هم میشن، دو لازم میاد، یا اینکه شما باید محمولات تمام براهین رو مقبه بدونید. و یعترف و ان کل مقبب ظاهرا وقتمون اجازه نمیده، خیلی وسط مطلب موندیم. این مطلب دو مرتبه به جلسه بعد با تکرار میشه، ولی خب خیلی مطالبش گفته شد، شاید دیگه احتیاجی به این تکرار این مطالب نباشه. یه ذره تکرار میکنم و بعد بس میشه.